سلام و خوش آمدید. در لحظات بعد در این برنامه زیر آسمان کبود در مورد تنش‌های بالا گرفته بین هند و پاکستان صحبت خواهیم کرد و تأثیر آن بالای منطقه و افغانستان. اما در آغاز خبرها، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید به حاکمان افغانستان پیام روشن داده است تا زمانی که خاک این کشور برای حمله بر پاکستان استفاده شود روابط مسالمت‌آمیز با کابل داشتن نمیتوانند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، شریف این سخن را امروز در یک مراسم نظامی در منطقه ابتاباد پاکستان ابراز کرد.
ما با تلاش‌های خود برای داشتن روابط بهتر و تفاهم بیشتر با کشور برادر و همسایه ما افغانستان ادامه خواهیم داد، اما در عین حال پیام قوی و روشن به حکومت موقت افغانستان رسانده ایم که در حالی که ما خواهان روابط مسالمت آمیز همسایگی با کابل هستیم، این تا زمانی که از خاک افغانستان برای حمله به پاکستانی ها توسط فتنه‌گران خوارج استفاده می شود و برادران و خواهران بیگناه ما در پاکستان کشته می شوند، امکان پذیر نخواهد بود.
شهباز شریف این سخنان را پس از آن ابراز می کند که دو هیئت بلندپایه پاکستان اخیراً در کابل با مقامات حکومت طالبان دیدار کردند. حکومت طالبان همواره ادعای حکومت پاکستان در مورد استفاده شورشیان از خاک افغانستان برای اجرای حملات در پاکستان را به اساس خوانده است و گفته که پاکستان نباید به خاطر مشکلات داخلیش افغانستان را مقصر بداند. یک فرمانده پیشین طالبان از سوی ایالات متحده به حبس ابد محکوم شد. بر اساس بیانیه وزارت عدلیه ایالات متحده، حاجی نجیب الله 49 ساله که در سال 2020 برای بودن دیوید روت خبرنگار پیشین خبرگزاری رویترز متهم شده بود، جرم خود را پذیرفته است. او همچنان نقش خود در کشتن سربازان آمریکایی بین سالهای 2007 تا 2009 را قبول کرده. حاجی نجیب الله چند سال پیش از اوکراین به آمریکا منتقل شد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تمامی افرادی را که در کشتن سربازان آمریکایی نقش داشتند تحت تعقیب قرار داده و بازداشت خواهند کرد. نزدیک به 400 هزار نفر در واتیکان امروز در مراسم خاکسپاری پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان شرکت کردند. واتیکان گفت که تابوت پاپ را از واتیکان تا محل تدفینش در روم 120 هزار نفر همراهی کردند. رهبران جهان از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، آنتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد و دیگر رهبران در این مراسم شرکت کردند. پاپ فرانسیس روز دوشنبه 21 اپریل در سن 88 سالگی درگذشت. دونالد ترامپ و ولادیمیر زولنسکی امروز در حاشیه مراسم تدفین پاپ فرانسیس دیدار کوتاهی داشتند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دستیاران ترامپ و زلنسکی از دیدار آنها خبر دادند. این نخستین دیدار ترامپ و زلنسکی پس از مشاجره لفظی در قصر سفید بود. ترامپ در تلاش است تا اوکراینی ها را به توافق صلح با روسیه وادار کند. سرگی نیکیفور سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین به خبرنگاران گفت که دو رهبر پیش از آغاز مراسم جنازه پاپ فرانسیس به طور مختصر دیدار کردند، اما او جزئیات بیشتری را نکرد. استفن چونگ رئیس ارتباط قصر سفید نیز تایید کرد که این دیدار انجام شده و آن را گفتگوی بسیار سازنده توصیف کرد. شمار زخمیان انفجار نیرومند امروز شنبه 6 ماه سر در یک بندر کلیدی در ایران به بیش از 500 تن افزایش یافت. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بابک یک تاپرست سخنگوی دارای حالت اضطرار ایران گفته است که 516 تن در این حادثه زخمی شده و به شفاخانه ها منتقل شدند. خبرهای تازه می رساند که 4 تن حداقل در این رویداد کشته شدند.
زیر آسمان کبود.
سلام و وقتتان بخیر. در برنامه زیر آسمان کبود، من امید مرزبان میزبان شما هستم. بحث ما متمرکز به تنش‌های اخیر بین هند و پاکستان و تأثیرات احتمالی آن بالای منطقه و افغانستان است. روابط دو کشور مسلح با سلاح اتمی در جنوب آسیا پس از آن به شدت پرتنش شد که افراد مسلح در کشمیر تحت اداره هند 26 جهانگرد را با ضرب گلوله کشتند. هند به سوی پاکستان انگشت انتقاد دراز کرد و گفت افراد مسلح وابسته به یکی از گروه‌های تروریستی بودند که از حمایت پاکستان برخوردار است. اما پاکستان این ادعا را رد کرد، حمله را محکوم کرد و گفت خود قربانی تروریسم است. هند یک قرارداد مهم آب با پاکستان را که در سال 1960 میلادی امضا شده بود به حالت تعلیق درآورد و ویزای شماری از شهروندان پاکستان را هم لغو کرد و آنها خواست هند را ترک کنند. در پاسخ خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفت اقدامات هند تنش‌ها را افزایش می‌دهد و دو کشور را به سوی یک جنگ تمام عیار می‌کشاند.
هند معاهده آب را تعلیق کرد که یک آسیب جدی بر روابط دو کشور میزند. آسیب جدی. این معاهده با تضمین بانک جهانی امضا شده. این یک آسیب محکم برای هر دو کشور است. فکر میکنم هند نباید چنین اقدامی را انجام میداد. این وضعیت را پرتنشتر خواهد ساخت. احتمال آن وجود دارد که به سوی جنگ تمام عیار برویم که نه تنها برای منطقه و کشورهای ما بلکه برای تمام جهان پیامدهای جدی خواهد داشت.
پاکستان همچنان بندر گوادر را بست که این اقدام بالای افغانستان هم به تأثیر نبود. در برنامه امروز بیشتر در این مورد بحث میکنیم که چقدر تنش بین هند و پاکستان بالای منطقه به ویژه بالای افغانستان تأثیر خواهد گذاشت. مهمانان ما در این برنامه هستند نثار احمد شیرزی، تحلیلگر امور سیاسی از هند، سمی یوسفزی، خبرنگاری که همین اکنون در پاکستان است، و اشرف سادات، تحلیلگر افغان که اکنون در اروپا مستقر است. البته پیام های شما شنونده های عزیز که از طریق واتساپ رادیو آزادی به ما فرستاده اید هم در این برنامه جا دارند و مطمئن باشین که برنامه را رنگین تر می سازند. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. یوسف زای صاحب، از شما اگر شروع بکنیم، شما که در پاکستان هستین، همین حالا جو سیاسی را چگونه میبینین و در حلقات سیاسی این تنش ها چقدر داغ است؟
تشکر. در اسلام آباد ما چیزی غیر یعنی عادی ندیدیم، نه هم کس تو فکر میکند که شاید یک جنگ آغاز بشود، نه کدام کس در حراس هستن. البته در مطبوعات دو طرف جنگ اصلا در مطبوعات جاری هستند، بالخصوص مطبوعات هند بسیار به شکل قوی و جدی اتهامات وارد میکند و حکومت خود یعنی یک قسم تونه میده که باید شما علیه پاکستان اقدامات کنید. به هر حال یک تنشی بسیار قوی و به وجود آمده، لیکن خلاف توقع نبود. بعد از اینکه در ماه رمضان در بلوچستان یک خطر ریل که حمله شدن، بعد از او فکر میشدن که شاید در هند یک حمله صورت گرفته شود، لیکن هیچ کس تصور نمیکنه که یک بزودی وقتی که رئیس جمهوری معاون رئیس جمهوری امریکا در سفری هندوستان بود، یک حمله بسیار بزرگ و خطرناک در کشمیر رخ دادن و یک بار دیگر یعنی یک جنگ الفاظ و مطبوعات و بیانات بین هند و پاکستان که دو کشور بسیار یعنی درست است پاکستان یک کشور ضعیف است لیکن ارتش قوی و اسلحه طبی و قوی دارد، و در عین حال هندوستان یک کشور بسیار بزرگ و یکی از بزرگترین دموکراسی جهان هستن، اقتصادشان از پاکستان خیلی پیشرفت کرده، لیکن ما فکر میکنیم که از لحاظ قدرت نظامی هر دو کشور در حال حاضر همردیف هستن و در یک صف قرار دارد و شاید همین یعنی وسایل جنگی هستن که هر دو قدرت دو کشور اجازه نمیدهد که جرات کند که یک جنگ بزرگ علیه یک دیگر آغاز کند. لیکن البته مطبوعات هند بسیار به شکلی به شدت مباحثه را آغاز کردند که بعد به پاکستان حمله شود. از خاطر فکر می شود که شاید هند یک حمله کوچک داشته باشد و در مقابلشان پاکستان هم شاید یک عکس العمل جوابی داشته باشد، چون مردمی حکومت هند زیر فشار قوی مردم هستند.
تشکر. و گزارش ها از بعض درگیری های کوچک در کشمیر حاکی هستند، در این مورد چه میشنوین؟
خوب، این درگیری های کوچک از او طرف یک فایر میشه و از طرف دیگه از پاکستان یک فایر میشه و این از تداوم داره. در حالت حدی هم بعضی وقت یک قسم رویداد رخ میدهد که حمله شدن، حتی یک سربازی هندوستان درست قبل نمیفهم در حالتی عادی بود یا نشه بود طرف پاکستان آمده بود اونا دستگیر شدن. همیشه یک تنش بین هند و پاکستان در سرحدات می باشد، مربی فایر می شود، لیکن چیزی که بسیار خطرناک است که کدام حمله در یعنی در جذبات یا در حالتی انجام داده نشود که با یک جنگ بزرگ تبدیل نشود. در این حال در اسلام آباد ما می‌بینیم که وزیر خارجه ایران و سعودی عربستان اونا هم متحرک شدن، همراهی وزیر خارجه پاکستان صحبت کردند و همچنان همراهی هندوستان صحبت کردند و بالخصوص رئیس جمهور امریکا، اونا هم بسیار یک بیانیه بسیار یعنی دیپلماتیک اجرا کردن و گفتن که هر دو کشور امرای ما خوب هستن، باید یک کدام به حالت نرسد. یعنی هند توقع میکرد که شاید رئیس جمهوری امریکا این حمله را به شدت محکوم کند و گوید که یک حمله تروریستی هستند، لیکن به هر حال پاکستان بار دیگر مسئله کشمیر را زنده کردن. این حمله در وقتی که معاون رئیس جمهور در امریکا در هندوستان بودن در کشمیر سنت گرفتن، این با معنی نمیستن که کشمیر یک مسئله بسیار جدی و مغلق و می شود که سبب جنگ دو کشوری اتمی شود. از خاطر اونا را دوباره اونا را بیشتر یعنی به توجه رفتن مطبوعات در مورد کشمیر صحبت میکند، لیکن در مجموع در اسلام آباد و پاکستان ما کدام حالتی جنگی را نمی بینیم و نه هم در مردم کدام خوف و حراس است.
تشکر یوسف زسی بگرامی. شما از آقای ترامپ صحبت کردین. پیام آخری که از آقای ترامپ در رسانه ها منتشر شدی بود که گفت که در کنار هند با در مبارزه با تروریسم ایستاده هست. به هر حال بریم به آقای شیرزای صاحب که در هند هستند. شیرزای صاحب بگرامی، از شما اگر بپرسم رسانه های هندی و سیاستمدارای هندی درباره این تنش ها چی میگن؟
درود و احترام خدمت شما و میهمانان برنامه. رسانه هندی جذبات مردم هند انعکاس میدن و رسانه هندی که آسیب دیدن از حمله توریستی در کشمیر و همواره نگران هستن از این گروه های راست‌افگنی که مورد حمایت پاکستان است، مردم هند و رسانه و سیاسیونشان همشان به یک نظر هستن که باید دیگه خاتمه داده شود به این همه تنشا و همه قربانی هایی که ما همواره شکار توریسم هستیم و شکار برنامه های پاکستان هستیم. این بار باید جواب قاطعانه داده شود و رسانه هند از حمایت یا همکاری چین با پاکستان خبر دادند که امروز انعکاس بسیار گسترده داشت در رسانه هند. امروز در ضمنش از روابط و دیدارهای پنهانی و آشکار پاکستانیا با بنگلادشیا که حکومت تازه بنگلادش هم با هند یک تنش داره از او صحبت کردن، از دیدارها و ملاقاتهایشان که در روزهای اخیر قبل از این حمله دیدارها داشتن و یک تعداد سران پاکستانی با بنگلادشیا از این پرده برداشتن. حتی امروز و دیروز تیارای جت پاکستانی که در فضای بنگلادش بوده تصاویر او را پخش کردن، نشان میده که پاکستان یک برنامه را از قبل طرح داشته. چین هم در حمایت پاکستان است و بنگلادش هم، و وقتی که ترامپ اینجا خبر میشه امریکا خب یک رقابت دارن با چین، ترامپ وقتی که حمایت خود در از هند اعلان کرد که در مبارزه با توریسم در کنار هندوستان هستیم، خودش نشان میده که اینجا بازی از چیزی که فکر میکنیم یا چیزی که تشریح کرد مهمان ما در پاکستان، این چیز از این بالاتر است. برنامه بسیار قوی در پاکستانیا در همکاری با بنگلادش و چین به علیه هند اینا تره کرده بودن، او رو همزمان با سفر معاون وزیر معاون ریاست جمهوری امریکا این برنامه بزرگ پاکستانیا داشتن. اما هند اقدامات قوی داره و هند هم از ظرفیت های پاکستان خبر داره. رسانه هند چند روز گزارش میدن که اگر پاکستان بمی اتم داره، مطمئن هستن بمی اتم پاکستان در اختیار خود نداره، چون محافظین بمی اتم بلاک واتر و افسران امریکایی هستن. هم پاکستانی که گفته میشه بمی اتم داره، اما خود پاکستانی ها صلاحیت استفاده از اون ندارن. صلاحیت استفاده بمی اتم پاکستان قدرت های بزرگ داره که نشان میده که پاکستان به اون حد نیست که بتونه علیه هند برابری کنه یا با هند رقابت کنه. و امروز پیشنهاد تازه صدر اعظم پاکستان برای هند بود که ما در تحقیقات این حمله با شما همکاری میکنیم، اما رسانه هند از هر گونه عدم اعتماد با پاکستانیا صحبت کردند که پاکستانیا باد فریب میکنن، پاکستانیا حراس دارن. حتی امروز در نزدیکی سرحد بین پاکستان و هندستان حراس از این بوده که تیارهای بی سرنشین حمله نکنن اونجا، محدودیت برای در نزدیکی سرحد پاکستانیا محدودیت برای موبایل امروز روز و دیروز وضع کردن. وضعیت اگر در اسلام آباد که میمون گفت که اسلام آباد دورتر است، اسلام آباد حرف نیست، اما در نزدیکی سرحد وضعیت متشنج است. پاکستان هم برنامه قوی داره و این دم آمادگی داره و این ظرفیت یزید داره و ظرفیت های پاکستان به خوبی میفهمه و مطمئن هستند که پاکستان اگر چین و بنگلادش هم امرایش همکاری کنه، بازم در مقابل هند که میتونه از سلاح اتمی خود استفاده کنه، یک قدرت اتمی تمام عیار است. پاکستان اینجوری این توانمندی را نخواهد داشته باشه که علی هند استفاده شه و همین پیشنهاد و صدر اعظم هند نماینگری همین یک ضعف و ناامیدی شده که معلوم میشه که اونم ظرفیت پاکستان نداره که کوشش میکنه باز یک ترفند استخباراتی علیه این استفاده کنه.
سلامت باشین جناب شهرزاد صاحب. در رابطه با سفر مقامات پاکستانی به بنگلادش شما گفتین، یک خبر بود که در رسانه ها روز پنجشنبه نشر شد، آمنه بلوچ معاون وزارت خارجه پاکستان با همتای بنگلادشی خود جاسم الدین در داکه دیداره داشت و البته حرفای اونا در رسانه ها هم آمد قبل از این. جناب آقای اشرف سادات، شما که در بیرون از افغانستان از منطقه هستین، حتی در اروپا زندگی میکنین، وضعیت از دور چگونه نظارت میکنین؟ تنش ها چقدر جدی است؟ آیا به طرف یک جنگ تمام عیار روان هستیم؟ آقای سادات، صدای مرا میشنوین؟ سادات، فکر میکنم مایکروفون شما خاموش است. خب جناب سادات صاحب صدام را نمیشنوند. به هر حال برمیگردیم به مهمانای دیگه که در این برنامه هستن. ولی سادات صاحب صدام را حالا میشنوید؟
بله ببخشیم صدام قطع شد.
بله حالا میشنویم صدای شما. سلامت باشین. بله حالا صدای شما را داریم، تشکر، زنده باشین. سادات صاحب، از شما ما پرسیدم، شما که در اروپا زندگی میکنین از منطقه دور، چگونه وضعیت را بررسی میکنین؟ تنش ها چقدر جدی هست؟ آیا به طرف هشدارهایی که از طرف مقامات دو طرف میشنویم به طرف یک جنگ تمام عیار روان هستیم؟
خب سلام خدمت شما، همکاران گرامی، مردم شریف و نجیب افغانستان و مهمانای شما در بس. ببینیم، متاسفانه تنش ها در دنیا روز افزون است، مخصوصا مسئله هند و پاکستان میتونه تبعات به شدت ویرانگر داشته باشه. اگر خدای نکرده یک راه میانه برای حل چالش ها و اختلافات پیش آمده به وجود نیاید، طبیعتا دنیا به شدت میتونه نگران باشه. از یک طرف پاکستان به شدت یک کشور آسیب پذیر است. شما چالش های درونی پاکستان میبینیم، مشکلاتی که در بلوچستان هست و مشکلاتی که در خیبر پشتونخوا هست و همچنان چالش های روزافزون هند میبینیم، تنگناهایی که دولت آقای مودی بر اقلیت ها وضع کرده و خودمختاری که کشمیر داشته اور برداشته، هر روز مشکلات داره افزون تر میشه در منطقه. بنابراین دنیا نگران هست و اوزار مخصوصا کشورهای اروپایی بیشتر اوزار با احتیاط دنبال میکنن و بیاناتی که ما از سوی کشورها، از سوی اتحادیه اروپا اینا شنیدیم، همی است که اینا تاکید بر حل مسئله از راه گفتگو میکنن و دو طرف به خیشتنداری طلب میکنن. طبیعتا مشکل هند و پاکستان میتونه روی یک سلسله روابط بسیار گسترده جهانی تاثیرات خود داشته باشه. اما طوری که یک از مهمان شما صحبت کردن، خب شما میدانیم که پشت سر پاکستان یک قدرت بزرگ به نام چین هست که اختلافات بسیار دیرینه با هندوستان داره و طبیعتاً از کشیدن پای هند به یک جنگ که بتونه آسیب ببینه هند، شاید چین به اصطلاح خوشحال باشه. ولی خب در این میان آنچه که آسیب میبینه کشورهای کوچک، خود پاکستان به شدت آسیب میبینه. پاکستان مشکلات اقتصادی بسیار عدیده ای داره که واقعا هر جنگ دیگه میتونه بیشتر آسیب پذیر کنه. مخصوصا شما میبینین در بحث مشکلات آب، بسته شدن دروازه های آبی که به طرف پاکستان سرازیر میشه، کشاورزان بسیار زیاد متضرر کرده. بنابراین ما بیانات چندین کشور از آدرس اتحادیه اروپا و از آدرس کشور فرانسه و اینها که صادر شده بود، من پیگیر بودم. اینا هر دو طرف به خشنتری طلب کردن، اما حمله ای که اتفاق افتاده رو محکوم کردن و از پاکستان خواستن که نسبت به هراس افکنی بیشتر جد و جهد داشته باشه و بیشتر کوشا باشه. خب اینا نگاه هایی هست که در این کشورها وجود داره. من فکر میکنم که به ثبات در منطقه نیاز بیشتری وجود داره نسبت به این که کشیده گشته باشه، به خاطر که دنیا سردرگم در خیلی از مسائل دیگه ای که شاید اگر مسئله هند و پاکستان هم به این چالش های فعلی مانند مسئله غزه و اوکراین و اینها اضافه بشه، طبیعتاً یک سردرگمی کلان در سطح سیاست بین المللی ما شاید خواهیم بود.
سلامت باشین جناب آقای اشرف سادات. همین دیروز وزیر دفاع پاکستان هم اظهارات داشت و گفت که خود پاکستان قربانی تروریسم هست، و البته در بخش از سخنهای خود با در مصاحبه با سکای نیوز همچنان از جنگ کثیف یاد کرد یا ماموریت کثیف یاد کرد به گفته خودش، که در 30 سال گذشته در حمایت از امریکا و بریتانیا و کشورهای غربی پاکستان در او دخیل بوده. بیاین بخش گپای آقای خواجه آصف را بشنویم، بعد میریم به آقای سمی یوسفزی و نظر اونا را میپرسیم.
Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades. You know?
ما این کار کثیف را برای ایالات متحده آمریکا برای دهها انجام دادیم و برای بریتانیا و غرب. من شخصا و حکومت ما هم در 2 روز گذشته بدون کدام تردید حمله کشمیر را محکوم کردیم. تروریسم به هر نوعی که باشد باید با شدیدترین الفاظ ممکن محکوم شود. این را می دانید که پاکستان برای دهها قربانی تروریسم بوده است و شاید هیچ کشور دیگر در جهان به اندازه پاکستان از تروریسم به خاطر جنگ در افغانستان در دهه 80 و در 1 دهه گذشته و دهه پیشتر از آن آسیب ندیده باشد. ما با دردی که مردم و کشور ما از نهایه تروریسم متحمل می شوند آشنا هستیم.
و همچنان امروز شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت که به حاکمان افغانستان پیام روشن داره و تا زمانی که خاک افغانستان برای حمله بر پاکستان استفاده شود روابط مسالمت‌آمیز با کابل داشتن نمیتونه. یعنی این هم در ادامه صحبتایی که پاکستان خود قربانی تروریسم است. البته در رابطه با نکته دیگه که آقای آصف صحبت کردن در مورد حفظ یا پناه دادن به گروه‌های تندرو در داخل خاک پاکستان که به گفته اونها در هماهنگی با آمریکا و بریتانیا و کشورهای غربی بوده بعدن صحبت خود کردیم، بیاین سر از این نکته گپ بزنیم. آقای یوسفزایی که چقدر پاکستان خودش قربانی تروریسم بوده، ادعاها بیشتری است که گروه های تروریستی تندرو در منطقه بیشتر در پاکستان در سالهای گذشته پایگاه داشتن.
خب در این شک نیست که پاکستان به حمایت سعودی عربستان، به حمایت مذهبی سعودی عربستان و کمک آمریکا در جهاد افغانستان در وقتی که روسا اشغال کردن افغانستان یک اثیت بسیار بزرگ داشتن و همه جهادی ها به پاکستان می آمدند. درست است که یک ضرورت پاکستان هم بود، لیکن به اشاره غرب و سعودی عربستان کارا را انجام دادن و خودشان هم مشکلات دیدن. چند میلیون مهاجرین اینجا آمدن، پاکستان گروپ های جهادی پاکستان از بطن جهادی ها با وجود آمدن به نام تی تی پی که هنوز هم داخل پاکستان بسیار یعنی حملات بزرگ میکند، منطقه را در کنترل داشتن. شما دیدی در سوات، در وزیرستان حملات کردن و ارتش پاکستان بسیار وقت داخل جنگ هستن، هنوز هم ادامه داره. در شک نیست که پاکستان علی این جنگ را جنگ کثیف میداند، لیکن ما فکر میکنیم همین که وزیر دفاع پاکستان صحبت میکند که جنگ کثیف بود، لیکن در حال حاضر همین حکومت خواجه آصف حاضر است که یک دور دیگری جنگ کثیف را پیش ببرد اگر امریکا برشان پول داده شود. یا هنوز شما میبینی که پاکستان کوشش میکنه که تی تی پی را من حیث یک توریسم معرفی کند و از امریکا کمک به دست بیارد و همچنان دیگر گروه های جهادی را، یا به این معنی که ما امریکا سلاحشان در افغانستان مانده و ما باید یعنی یک شراکت دار امریکا شویم تا انمی وصلی که امریکا در افغانستان پشت سر مانده اونا را به جا بیاریم. یعنی اعتراف پاکستان ای چیزی نو نیست، همیشه اونا اعتراف میکنند، در کتاب هایشان که نوشته میکنند، در جنرال ارتش اعتراف میکنند که ما در جنگ کثیف و یا جنگی که باید معنا میکردیم داخل شدیم، لیکن این با معنی این نیست که دیگه اونا در این جنگ داخل نمیشه. هنوز هم منتظر هستند که کی میآید و چطور از پاکستان کمک و تقاضا میکنه تا یک جنگ دیگری را برای امریکایی ها پیش ببرد، برای غرب پیش ببرد. پاکستان همیشه کوشش کردن و پاکستان درک کردن که دیگه پاکستان کدام اهمیت دیگه ویژه ندارد، بدون از اینکه همیشه برای گروه های که جهادی ها وقت ضرورت امریکا و سیایی و اروپا بودن، برای اونا شانه خود دادن و پاکستان در دسترس و اختیارشان دادن، در افغانستان جنگیدن و بعدا در تروریسم یا جنگ علیه تروریسم دوباره پارتنری امریکا شدن. دیگه پاکستان درک کردن و غرب هم درک کرده که درست است که پاکستان کدام جمهوریت یا دموکراسی بزرگ نیستن مثل هندوستان، یک اقتصاد قوی نیستن مثل هندوستان، خب باز هم یک کشور خطرناک هستن و اگر پاکستان یک کشور اتمی هستن و ما فکر میکنیم که امرای هند اگر سر پاکستان حمله نمیکند، ای از خاطر از این است که پاکستان یک قوت اقتصادی هستن، یک جمهوریت قوی است، یا حکومت قوی هستن. تنها چیزی که هند را دور نگاه کرده، شما ببینید وقتی که پاکستان حمله میکند در هندوستان صداها بلند میشود که شما دوباره سر پاکستان حمله نکنید، کشوری اتمی هستند. نگه وقتی که پاکستان حمله میکند یا چیز میکند، پاکستانی چه فکر نمیکند که هند یک کشوری اتمی هستند، بعدا سر او فکر میکنه که یک کشوری اتمی هستند. یعنی این به معنی که پاکستان دیگه اقتصاد درست نیستن، مشکلات دارد، لیکن هنوز هم یک اهمیت ویژه برای جهان دارد و ما فکر میکنیم غرب و امریکا و چین و همه در این باور هستند که جنگ باید طولانی نشود. شاید پاکستان و یا هندوستان یک قسم عکس العمل محدودی نظامی را خود نشان دهد، لیکن قبل از این شاید برای دو طرف گفته شود که ما نمیخوایم بیشتر از این جنگ، یعنی جنگ بیشتر شود یا قویتر شود یا به یک جنگ تمام عیار داخل شود. به هر حال یک چیز باید عرض کنیم که این جنگ هرچی که باشه برای کشورهای همسایه بالخصوص افغانستان و منطقه و جهان یک جنگ خطرناک خواهد بود. در حال حاضر شما ببینید بعد از اینکه پاکستان دیگه سرحد را بسته کرد، تجارتی که از افغانستان همراه هند از طریق واگا بوردر میشد و مسدود شد، دیگه نمیتوند که اموال افغانستان به هندستان برود.
سلامت باشین. تا لحظات بعد در رابطه با بندر واگا صحبت هم خواد کردیم، با آقای آذرخش حافظی در این باره صحبت کردیم، صدای اونها را هم خواهیم شنید در رابطه با اینکه چقدر واگا مهم است و چرا بالای افغانستان تاثیر جدی خواد گذاشت. شما در رابطه با کتاب‌های صحبت این جناب یوسفزای صاحب که اظهارات مقامات پاکستانی، جنرال های پاکستانی در او آمده و نقش اداره های استخباراتی پاکستان در به وجود آوردن گروه های تندرو را انکار نکردند، تعداد زیادشان، و چون این چیز همونطور که شما گفتین حرف برای فعلا دیگر برملا هست، در گذشته ها درست شاید پنهان می شد، اما حالا در کتاب های متعدد ما اطلاعات دست اول از مقامات درجه یک پاکستان خواندیم و همچنان در گفتگوهایشان شنیدیم. شیرزای صاحب، پیش از اینکه بریم از شما، یک شنونده رادیو آزادی یک سوال پرسیده، میشه که شما بازم این سوال را جواب بدین. در تلفن واتساپ رادیو آزادی شما را شنونده ها پیام گذاشتن که این پیام هایشان را هم در جریان برنامه پخش خواهیم کرد. یکی از پیام ها این هست:
سلام علیکم به اعضای کارمندان رادیو آزادی، ذکر الله هستم از کابل پیام میمانم. ما یک سوال دارم، وزیر خارجه پاکستان چطور یک دفعه یک اعتراف کرد که ما یک وقت گروه های تروریستی را در کش خاک خود تربیه میدادیم یا آموزش میدادیم، این وقتی که این سال که یا چی میکردن چرا از اول نگفتن؟ در این وقت حساسه که با هند وارد یک جنگ نظامی شده و چطور امکان داره که اعتراف کرده؟
البته اگه اصلاح کنیم که جنگ نظامی هنوز در نگرفته. شیرزای صاحب، تحلیل شما از این سوال شنونده ما چی هست؟
ببینید، اعتراف کردن یا خواجه آصف کدام حرف بسیار بزرگ نیست. این همه دنیا میفهمه که پاکستان از ابتدا به شامل هم یک بازی کسی بوده و به بنیاد پاکستان چنین گذاشته شده که با یک کشور یا در منطقه یه مطور بیراس افغانی را دامن بزنه و تجارتی از روی توریسم یک پیشه دیرینه پاکستان بوده که تمام دنیا به خصوص کشورهای منطقه و افغانستان خصوصا شکار نمی بازی های کثیف پاکستان بوده و تا حال هم است. اعتراف کردن خواجه آصف کدام حرف بزرگ نیست، اما چرا اعتراف کرد؟ به سوال جواب دوست ما. ببینید وقتی که برنامه را علیه هند شروع میکنن، اینا بس قبل تر شده بود حمایت چین یا روابطشان با بنگلادش، ضمن از اینکه آمنه بلوچ رفته بود بنگلادش، صحبت هایی که امروز در رسانه های هند شد که بعضی افسران ارتش هم به ملاقات های مخفی داشتن و تیار های جیت پاکستانی در فضای بنگلادش اونجا تمرینات میکردن و این همش میرسانه که یک برنامه کلان بود. اما وقتی که پای چین در بین میه و صحبت ترامپ میه و حمایت ترامپ در حمایت در جنگ توریسم از این میگه، اینجاست که پاکستان مقام پاکستانی احساس ضعف میکنه. وقتی که احساس ضعف کردن، اینا ناگزیر هستن گردن بانن. یک نوع گردن ماندن است، یک نوع خود تبرئه کردن است، یک نوع تلاش میکنن که همو بار ملامتی، خب اینمی و پاکستان بود، اینمی حکومتاش بود، اینمی استخباراتش بود و فوجش بود که نمی کسافتکاری ها را کردن. حالا اگر خوج آصف است یا دیروز کسی دیگه بود، کسی دیگه بود، بالاخره پاکستان بود که چنین کسافتکاری ها را کردن. و اینی حالت است که اینا تلاش میکنن به یک شکل خود تبرئه کنن، ورنه تمام مردم، تمام دنیا میفهمه که پاکستان چنین کسافتکاری ها را کرده. از نظر ما و رسانه‌های هند که امروز به همین مرتب اینا تبصره داشتن که پاکستان حالا اگر از ترس ممکن اینمی بیان خوج آصف گفته باشه و حتی اینمی بیان خوج آصف در داخل پاکستان واکنش های علیه خوج آصف داشتن. حتی امروز صحبت هایی که در رسانه‌های پاکستانی داشت که من تعقیب کردم که پناه دادن اسامه بن لادن یکی دیگر ملامت میکردن. اینا آل درگیر خودم هستن، اینا یک مشت زدن آل بدروش، اینا موازی هستن، اینا یک کار کردن. اما وقتی که پای حمایت امریکا میه، چین مطمئن هستم چین دیگه و حمایت که اگر وعده داده بود با پاکستانی ها، چین نخواد با پاکستانی ها حمایت خود ادامه بده و در کنار پاکستانی ها باشه. بنگلادش یک حکومت موقت داره، بنگلادش حکومت با آنچنان قوی نیست که بتونه پاکستان در حمایت بنگلادش اعتماد کنه و وارد یک جنگ شبه. این احساس ضعف و ناامیدی و بالاخره که امروز پیشنهاد شهباز شریف و گردان ماندن از اینا از عاجزیشان است که یا میخواین خود تبرئه کنن با چنین سخنها، بازم یک بار دیگه خودمو اصلاح یا مرچه بیازان جلوه بتن که گذشته ها این کار کردن و اینا سه دهه گفتن، در حالی که در این پنج دهه در موضوع افغانستان یا از بعد به تاسیس پاکستان تا با حال پاکستان دنبال اینمی بازی هاست که حال اینمی بازی ها نمی. حتی به گفته امید میر، یکی از ژورنالیست های بسیار ورزیده پاکستان، که تصمیمات که امی آسم منیر رئیس ستاد یا لویدریسی پاکستان میگیره، پاکستان به تبایی میکشه، پاکستان به تجزیه میبره. حتی امی با امید میر گفت که پاکستان ممکن تا 2030 دیگه وجود نداشته باشه، پاکستان میره با تجزیه، چون این برنامه غلط ره که آسم منیر گرفته همش به بربادی پاکستان است. نشان میده که پاکستان مدیران درست نداره دیگه، پاکستان مدیریت صحیح نمیشه، پاکستان برنامه‌اش همش استخباراتی است، دنبال اونمو بازی‌های استخباراتی مثل سابق هستن، یک ملک پروژه‌گیری استخباراتی که در خدمت استخبارات ها بودن، اونمو بازی کثیف را که تبرئه میکنن خود، اونمو بازی کثیفشان هنوز هم ادامه داره.
سلامت شهزاده صاحب، تشکر. سادات صاحب، اگر از شما بپرسم، در اظهارات مهمانان ما شنیدین که تقریبا هر دو طرف از قدرت پاکستان و از قدرت هند صحبت میکنن، آیا این قدرت دو طرف، البته قدرت نظامیشان، وادارنده جنگ، عامل اصلی وادار شدن جنگ بین دو کشور هست یا عوامل دیگه هم در چهار اطراف وجود داره؟
ببینیم وقتی نام کشمیر به زبان میایه، همچنان آدم تصور میکنه که مسئله کشمیر کانون اصلی اختلافات میان هند و پاکستانه. این منطقه در طول همی 70 سالی که این دو کشور به وجود آمده، ده ها سه جنگ داشتم فکر کنم و ده ها درگیری خونین دیگر هم تجربه کردم. متاسفانه تا به حال هم بحث اختلاف قلمرو یکی از جدیترین چالش های و متاسفانه خطر جنگ های دوباره به شدت بالاست. تا زمانی که اختلاف بر سر قلمرو و بحث منافع یا حافظ منافع مطرح باشه، این گونه اتفاقات بازم خواهد افتاد. من فکر میکنم یک گروه حس عرق ملی دارن که از دست این فرار کردم، در پاکستان زندگی میکنم، هم از نظر همزبانی هم از نظر اعتقادی، و اونها میخوام که بر طریق ممکن پول، منابع، سلاح، به دست بیارن و در کشمیر منافع هند به خطر بیندازن. بنابراین این مسائل هست، اما بدون شک ما در شرایط قرار داریم که جنگ ها جنگ های گذشته نخواهد بود. هر جنگ تبعات به شدت ویرانگر میتونه داشته باشه، مخصوصا این که هیچ نوع انمو به اصطلاح حس ارزشی در دست هند و پاکستان نخواهد بود که خدای نکده از سلاح‌های کشتار جمعی اینا بر علیه یکدیگر استفاده نکنن، به خاطری که شما میدانیم اصلا مسلح شدن اینها به سلاح هسته‌ای در حقیقت خلاف تمام نرمای پذیرفته شده در شورای امنیت و سازمان ملل متحد بود، ولی خب اینا در مقابل همدیگر خود به سلاح هسته‌ای مسلح ساختن و ممکنه حد اگر مثل جنگ های گذشته، مثل سه جنگ گذشته خدای نکده بازن در این منطقه صورت بگیره، ممکن است که سلاح های بسیار خطرناک بر علیه همدیگر استفاده کنم. اما بدون شک هر دو کشور از همدیگر میترسن، با وجود ای که ارتش این بسیار اگر ارتش بزرگ است از نظر تعداد نیرو، فکر میکنم دوم است در دنیا پس از چین، یعنی نیروی بسیار زیادی داره، ولی خب پاکستان هم تمام منابع پاکستان به دست ارتش، ارتش یعنی همه کاره سیاست، اقتصاد، اجتماع و همه جامعه پاکستان. بنابراین رویکرد ارتش همی بوده یا رویکرد نظامیان همی بوده که هر بخش دیگه ای از زندگی مردم اگر متاثر میشه در قسمت تجهیز و تمویل و منابع و پول داشتن ارتش، اصل به اصطلاح اصل وعدت در بین سیاستمدارا و احزاب متاسفانه وجود داشته. بنابراین بدون شک قدرت پاکستان هم میتونه بازدارنده باشه، اما آسیب پذیری پاکستان به شدت زیاد نسبت به هند، از آن جایی که اگر مثلا هند تنها اختلاف در یکی دو مورد در این سرزمین بسیار پهناور خود داره، ولی در پاکستان شما اختلافات بسیار زیادی میبینیم. شما میبینیم اختلافات در بلوچستان بسیار زیاده، مردم خود در یک انزوا میبینن و فکر میکنم تمام فرصت ها و منابع در اختیار قوم پنجاب است و اونها باعث تضییع شدن که این منطقه منابع و دزدی بشه و هیچگاه اینا به توصیه نرسن. و شما اختلافاتی که در بر سر مسئله خیبر پختونخوا هست بین نیروهای سیاسی و دولت پاکستان شما میبینیم این چقدر مشکلات زیاده، و اختلافات و مشکلاتی که در حوزه سیاست سند بزرگترین مثلا مخصوصا شهر کراچی شما میبینید، اینا مشکلاتیه که واقعا پاکستان خیلی آسیب پذیر کرده و هر اختلاف بیرونی میتونه از درون پاکستان دوچار یک سلسله مشکلات بیشتری بسازه. پاکستان همان طوری که مهمان شما از هند گفتم ممکنه همو حس تجزیه طلبیر در درون پاکستان بیشتر تقویت بکنه. بنابراین من امیدوارم که اختلافات بین هند و پاکستان آنقدر جدی نشه که ما به عنوان یک کشور به شدت آسیب پذیر، افغانستان به شدت یک کشور آسیب پذیر است. متاسفانه ثبات هم در پاکستان همیشه باعث جنجال و مصیبت در افغانستان بوده و بی‌ثباتی هم اگر در پاکستان بوده باعث جنجال و مصیبت برای افغانستان بوده، به خاطری که اگر ثبات بوده در پاکستان دولت‌های پاکستان در امور سیاست افغانستان دخالت بسیار گسترده داشتن، اگر بی‌ثباتی بوده گروه‌های دیگه بودن که باعث که بالاخره نیروهایی که به بی‌ثباتی افغانستان کمک می‌کردن اونها رو حمایت می‌کردن. یعنی در کل ما به شدت یک کشور آسیب پذیریم، ولی اگر در کل بیاییم در یک چند جمله خلاصه کنیم اینه که پاکستان واقعا در شرایطی هست که باید به هر طریق ممکن از گسترده شدن اختلاف و از کشیدن شدن پای پاکستان به یک جنگ تمام عیار به شدت خود دور نگه داره، به خاطر که این اقتصاد پاکستان و این امکانات و منابع پاکستان و این وضعیت پاکستان هرگز برایشان اجازه نمیده و برابری نمیکنه با او قدرت و اقتدار رو که هند داره و امروز پنجمین قدرت اقتصادی دنیا هم هست از نظر تکنولوژی نظامی هم به یک سطح بسیار گسترده رسیده.
سلامت باشین، تشکر جناب صادق صاحب. اما طور که قبلا هم مهمانای برنامه گفتن اگر احتمالاً شاهد یا درگیر یک جنگ باشیم، جنگ کاملاً متفاوت‌تر از جنگ‌های قدیمی خواهد بود. ما شاهد برخوردهای آتشباری‌های دو طرف در بین ایران و اسرائیل هم بودیم که از راه دور همدیگر را هدف قرار دادن ولی به جنگ تمام عیار وارد نشدن. اما خب این نکته هم هست که ایران و اسرائیل همسایه نیستند، در حالی که پاکستان و هند همسایه هستند. به هر حال ببین، یک صحبت یکی از شنونده‌های دیگه رادیو آزادی را بشنویم. اینا هم یک پیام فرستادن و سوال پرسیدن، با سوال از اونها بحث ادامه میتیم و بعد بخش دیگه بحث ما روی تاثیرگذاری این تنش‌ها بالای افغانستان مستقیم و غیر مستقیم است.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، روز شما بخیر. اولا من تشکر خاص از کارکنان رادیو آزادی میکنم. سوال من از مهمانای عزیزی بود که چرا پاکستان تروریست ها را تربیه میکنه؟ از این چی سود میبره؟ یک. دوم، خاک افغانستان قبلا افغانستان را تکه تکه کرد، حالا چی سودی از هند میبره که در مقابل هند تروریست ها را پرورش بدن؟ میشه دمی باره نرمه
کم
معلومات
بتن
از میمانه عزیز خواهش
نکنم. تشکر. یوسف زیست بگرامی، از شما اگر بپرسم، شما قبلا هم گفتین که روابط اداره استخبارات پاکستان با گروه های تندرو و تروریستی چیز پنهان نیست. در گذشته هم چون این چیزهای در کتاب ها و در صحبت های مقامات پیشین پاکستان بوده، این سوال شنونده ما را چگونه پاسخ میتین؟
خب برای شنونده محترم گفته شود، وقتی که ما اصطلاح تروریسم یا استعمال میکنیم، این یک وقتی بود که او را به تعریف مجاهدین یا مجاهدینی که علیه شوروی و مداخله شوروی و اشغال شوروی جنگ میکردند، در او وقت این مجاهدین آزادی خواه بودند و پاکستان مرکزشان بودند، پولشان سعودی عربستان میدادند، اسلحه‌شان از چین و مصر و امریکا خریداری و برشان پرستاده میشد. او وقت یک تعریف دیگر بود، ضرورت دیگر بود، دنیای دیگر بود. بعد از اینکه طالبا به افغانستان آمدن و در امریکا یک حمله بزرگ صورت گرفت به نام 11 سپتامبر 2001، بعد از او اصطلاحات تغییر شدن، به تروریسم تعریف شدن و علی ما و شما هم از او واجه استفاده میکنیم. برحال ما فکر میکنیم که نمی مجاهد و توریسم دیگه یک قسم اقتصاد پاکستان شده بودن. شما میدانید که در پاکستان اکثر وقت نظامیان در قدرت بودن. وقتی که جنگ روس شروع شدن در افغانستان، در وقت ضیاءالحق و مارشالان افیس کردن، باید حکومتشان دوام نم پیدا نمیکرد، لیکن از این که ضرورت امریکا بودن، برای ضرورت امریکا و غرب و با یعنی اونمو حکومت مارشالایشان 11 سال توالت کشیدن، برشان اجازه داده شد. درست است که حالات استثنایی است، ما در قصه جمهوریت پاکستان یا دموکراسی پاکستان نیستیم، برای ما حالات پاکستان چیز دیگر هستن. بعد از 2001 ما دیدیم که جنرال مشرف یک دیکتاتور دیگه نظامی پاکستان، از خاطر از اینکه در جنگ علیه تروریسم داخل شدن، امریکا با افغانستان پای خود کشیدن، اونا باز در پاکستان بودن و ضرورت امریکا بودن. بهرحال در حال حاضر درست است که پاکستان مفاداتم به دست آوردن، یعنی امریکا برشان گفتن که شما در جنگ تروریسم یک از کشورهای غیر ناتو متحد ما هستی، برشان پولم داده شدن، همکاری نظامی شدن، بر پاکستان لوازم نظامی داده شدن، پول داده شدن، لیکن بعد از قضیه تبدیل شد، برای پاکستان هم عکس‌العمل ها و پیامت های بدی داشتن، حالی که گروه های جهادی در پاکستان زنده هستند، گروه های تندروان در پاکستان زنده هستند، تی تی پی مقاومت میکند. شما میبینید که قبل از آمدن روسا در پاکستان کس به نام کلاشنکوفی کس نمیشناختن که چی هستن، لیکن از جهاد افغانستان در پاکستان در هر مارکیت و هر خانه کلاشنکوف برآمدن و مردم گرفتن، حکومت ها را چلنج کردن، امنیت را اخلال کردن. اونا چیز که به دست آوردن در هر حال مشکلاتم برشان بیشتر شدن، رابطشان هم برای افغانستان خراب شدن دیگه. یعنی در حال حاضر ما فکر میکنیم وقتی که پاکستان علی یک فردی بنا وزیر دفاع پاکستان میگد که جنگ کسیب بودن، درست است که اونمو وقت جنگ کسیب برشان جنگ بسیار مقدس بود.
اما جناب یوسف زیسب، اگر اون زمان اون جنگ مقدس بود و حالا کسیب شد، پس چرا امروز مدارس دینی تندروی در تا داخل پاکستان در نقاط مختلف هست، دولت پاکستان هم از اونها خبر داره، چرا اونها را جلوشان را نمیگیره؟ در موارد زیاد ما در داخل افغانستان شاهد حملات بودیم که نقشه مدارس در او برجسته بوده در زمان جمهوریت حتی.
یخو نه ما باید از کنی خو ما و شما و هر مدرسه را مدرس مدرسه تندرو میگیم. ما هیچ مدرسه را در پاکستان من حیث جورنالیست 3 سال کار کردیم ما جای ندیدیم که در مدرسه بر کس کلاشنکوب داده شده داشته باشه. مدرسه در پاکستان ما است، در هند ما است، در تمام جهان هستن، در اوجا برشن پانتون گفته میشه اینجا مدرسه هستن. به معنی نمیست که نیست که ما بر یعنی اینجا بسیار نفر هستن که انجینر هستن، اونا هم توریست شده، دکتر هستن، اونا هم توریست شده. ضرور نیست که حتما کس که از مدرسه می بیایه او تندرو هستن. لیکن جامعه پاکستان یک بسیار جامعه بسیار بزرگ هستن، باشن بسیار افرادی ذهنشان وسیع هستن، دموکرات هستن، سکولر هستن، در این حال 250 میلیون افراد هستن، بعضیشان بسیار مذهبی هستن. ما شما فکر میکنیم که تندرو هستن، ما فکر نمیکنیم. درست است که اینجا یک طبقه هستن که او به اصطلاح مارن هستن، اونا را شاید مردم جمهوری خواها گفته شود، سکولارا گفته شود، لیکن دیگه جامعه بسیار غریب هستند. افرادشان بجای که مدرسه بجای مکتب به مدرسه می روید، به معنی نیستن که اونا تندرو هستند یا توریست هستند. به هر حال در جامعه افراد میای که شاید بعضیشان توریست باشه، با جهاد بره یا جای دیگه اقدامات بکند که سبب همه بدنامی همه مدارس شود. لیکن در عین حال ما میبینیم حمله تروریستی که در امریکا انجام داده شد، یک شم از مدرسه فارغ نشده بود، همه شان انجینر و دکتر بودند.
سلامت باشین، تشکر یوسف زیسبی گرامی. پس 15 دقیقه از بحث مانده، سلامت باشین. در رابطه با تاثیرات این شرایط بالای افغانستان صحبت خواهد کردیم. بگذارین از بسته شدن بندر واگه نظر جناب آذرخش حافظی از اقتصاددانای خوب افغانستان را بشنویم که بر از اینا از نظر از اونا چقدر بندر واگه مهم است.
بندر واگه رای ما به طرف بازار کلان هندوستان بود و به صورت عنعنوی هندوستان خریدار عمده میوه های خشک و میوه تازه و در این زمان آخر پیاز و بعضی اقوام دیگه سبزیجات بود و نباتات طبی مانند زیره و شیرینبویه و هنگ. و یگانه کشور که ما در اون بیلانس تجارت مثبت داشتیم بازار هند بود، یعنی صادرات ما از واردات ما که بیشتر بود. ما با تمام کشورهای دیگه کسری بیلانس تجارت داریم و بسته شدن از این صادرات اصلی واقعی تولیدی ما را صدمه میزنه بسیار زیاد. در حدود 400 میلیون دلار ما صادرات داشتیم، فرش هم در آخر مانند قالین و قالینایی که با استرال رنگای طبیعی داره هم خریدار خوب داشته اونجا. و از این نقطه نظر برای یک فاجعه برای صادرات ما خواهد بود.
جناب شیرزای صاحب، از آقای آذرخش حافظی شنیدیم که گفت یک فاجعه برای افغانستان خواهد بود این شرایط، مخصوصا از بخش اقتصاد. دیگه کدام حوزه هایی است که ممکن است افغانستان در با اوج گرفتن تنش ها بین هند و پاکستان از او آسیب ببینه؟
ببینید، خب آسیب های زیاد را احتمال داره افغانستان داشته باشه. یکی خب افغانستان هم یاله در انزوای بین‌المللی به سر میبره، از لحاظ اقتصاد اگر افغانستان ضرر میبینه، از لحاظ سیاسی و روابط در افغانستان خب دنیا با افغانستان روابط سیاسی نداره، با طالبان نداره، به افغانستانی که با طالبان روابط نداره. در ضمنش این تنشی که اگر بین پاکستان و هند شوه، پای طالبان غیر مستقیم یا مستقیم کشانده میشه، به خاطر اینکه شما ببینید وقتی که پیش از این حمله تقریبا 10 روز قبلش وزیر خارجه هندوستان ابراز کرد که طالبا دست برورده پاکستان هستند و موجودیت سلاح باقی مانده امریکایی ها که به کشمیر رسید، حتی در روزهای اول ماهای اولی که طالبا آمد او به شهرهای بزرگ هند رسید، ایدی نگرانی کلان است، باعث بدنامی افغانستان میشه که عاملش طالبا خواهد بود. اینجا وضعیت طالبا را دیگه هم نگران خواهد شد و در ضمن از در 3.5 سال از اعضای طالبان همواره رسانه‌های مختلفی را نشر کردند که در سوشال میدیا بود که به نام جهاد کشمیر از اعضای طالبان سربازگیری میشد. این سربازگیری‌ها یقیناً که نقش افغانستان دیگه هم خطرناک جلوه میته و افغانستان یا طالبان را در کنار پاکستانی‌ها، همونطور که وزیر خارجه هندوستان گفت، نقش طالبان در رکاب اونم پاکستانی‌ها محسوب میشه که از بعد اقتصادیش کده بعد سیاسی اینجا ضرر زیادتر افغانستان میبینه. مشکلاتی را که همواره تصور شده اما با آقای یوسفزای برآمدن به حساب یوسفزای صاحب در مورد مدارس گفتن. ببین یک مدارس فرق بین مدارس و پوهنتونایی که علوم معاصر یا علوم مدنی را اونا تدریس میکنند داریم، اینمی مدارس پاکستان و مدارس اسلامی مرکز سربازگیری گروه های تروریستی بوده و پاکستان از اینمی مدارس تانست که گروه های تروریستی و حراس افغان تقویه کنه. جیش محمد جیش محمد و لشکر طیبه دو گروه خطرناک است که در کنار طالب ها همیال حضور داره که باعث نگرانی هند است و اینجا میتونه نقش منفی را برای افغانستان و به خصوص برای طالب ها داشته باشه.
سلامت باشین، تشکر. پس اگر برگردیم به موضوعی که چقدر این تنش‌ها بالای افغانستان تأثیر خواهد کرد، سادات برداشت شما چه هست؟ در کنار مسائل اقتصادی از نگاه سیاسی چقدر افغانستان متاثر خواهد شد از این شرایط؟
ببینید، هر اتفاق و دلگیری در منطقه آسیب بسیار جدی برای مردم افغانستانه، هم از نظر اقتصادی که جناب استاد آذرخش حافظی تشریح کردم، هم از نگاه مشکلات مرزی و هم از این که ما یک کشور مواد به خشکه هستیم و در زمینه ترانسپورت و ترانزیت و توافقات دو جانبه و در بحث‌های دیگه همیشه متاسفانه میتونیم آسیب پذیر باشیم. بنابراین ما باید نسبت به خیلی از پدیده‌هایی که روایتشان اختلاف و تشنج است دور باشیم اگر امکانی وجود داره، چون با واقعیت آسیب میبینیم. یک مسئله در دنیای مدرن وجود داره که باور به رشد جمعی دارم، باور به این است که ما در همسایگی خوب و آرام میتونیم آرام باشیم. شما تصور کنید که بحران افغانستان چقدر پاکستان هم از همرکبی با جهان دور ساخته. شما دیگه کشورهای آسیای جنوبی ببینیم، مثلا بنگلادش کمی از اختلافات از منطقه اختلافی دور بوده، در حقیقت امروز اقتصادی و مراتب پیشرفته‌تر و توسعه‌یافته‌تر از پاکستان است، در حالی که او در حقیقت زاده پاکستان است. یا ایران ببینیم که با اینقدر منابع و فرصت‌ها مردم و گاز و بساب پترول از دیگه کشورها مجبورم بخرن یا سهمیه نمیشه. بنابراین من فکر میکنم که همان طوری که ما از اختلافات منطقه آسیب میبینیم، کشورهای ما حول ما هم آسیب دیدن و از توسعه دور شدن، وارد یک فضای به شدت متفاوت شدن. اینقدر گروه هایی که مخالفت با نظام فعلی پاکستان امروز بلند کردن، در هیچ مقطعی از تاریخ پاکستان ما شاهد نیستیم. شما بحث جریان های آزادی بخش بلوچستان ببینیم، بعض پشترستان خایر ببینیم و حتی گروه هایی که در سند بر علیه منافع و سلطه پنجاب به اصطلاح مبارزه میکنن. بنابراین متاسفانه اگر باز برگردیم و ما در یک موقعیت بسیار بد قرار گرفتیم و هر تشنج در منطقه ما را از خیلی از فرصت های اندکی که با خون دل تاجرای ما و سکتور خصوصی مخصوصا به دست آوردن اونا را دور میسازه. شما میدونید در افغانستان همیشه متاسفانه دولت هایی بوده که مردم محور نبوده، اراده جمعی حاکمیت نکرده، بس عقل کل بوده. حتی متاسفانه در نظام جمهوریت هم ما دیدیم که برای ما یک قانون اساسی ساخته بودن که خود فرد رئیس جمهور 90% بود که به اصطلاح تصمیمایی بود که از مردم چگونه مثلا مالیات بگیرن و هیچ نوع خدماتی هم ارائه نکنن. و حالی هم حاکمیت فعلی اصلا اراده برای بهبود زندگی مردم نداره و تنها امید مردم افغانستان همین صادرات است، واردات است، ترانزیت است، ترانسپورت است، چیزایی است که توسط سکتور خصوصی به وجود می آید و اینها متاسفانه آسیب میبینه. از طرف دیگه هرچی که اختلاف بین هند و پاکستان باشه، ممکنه نیروهای از داخل افغانستان هم باز دوباره به این جنگ کشیده شن. افغانستان مجموعه کلانی از نیروی بیکار داره. از طرف دیگه خبرهای وجود داره که خیلی از مردمی که در سوریه میجنگیدن، در یمن بودن، در جای دیگه بودن، حالا با کاهش جنگ ها در این مناطق رفتن به داخل افغانستان. ممکنه اونها باز خدای نکده به جنگای بین هند و پاکستان کشیده بشن، فرصت یارگیری به گروه هایی که احساس جنگ در اونا شعلور بیشتر بسازه و انمی از نسل بیکار افغانستان یارگیری بشه و برگشت اینا باز به افغانستان دغدغه و درد باشه برای مردم افغانستان. بنابراین از هر نگاه که ما بیاییم این مسئله رو محاسبه کنیم، ما در شرایط خوبی نیستیم که یعنی اختلاف بر سر وضعیت ما تأثیر اندکی داشته باشه. بنابراین من نمیدانم که حالا سیاست فیلی حاکمان فیلی افغانستان چی خواهد بود، آیا نسبت به این وضعیت همسویی با پاکستان خواهند داشت یا با هند. از آنجایی که شما میبینیم هند به شدت تلاش میکنه که روابط ایجاد کنه و پاکستان از مسئله سیاست افغانستان دور بسازه، بنابراین من فکر میکنم انمی چندستگی ها شاید شکل بگیره. هرچی که نگاه کشورهای متخاصم به جذب نیروها و کشاندن نیروهای سیاسی افغانستان به طرف خود باشه، و همان اندازه مشکلات داخل افغانستان هم ممکنه بیشتر بشه. شما تحلیلایی که در رسانه‌های پاکستان وجود داره و در رسانه‌های هند می‌بینیم که اونها مثلا از ایجاد سطح ارتباط با بعضی از رهبری طالبا بیان میکنن و این به نوعی آسیب زدن به سلطه پاکستان در افغانستان مناسبه بکنه. بنابراین هر چیزی که متاسفانه بین هند و پاکستان به وجود بیایه، از آن جایی که اونها به شدت کشورهای آسیب پذیرن و آسیب پذیرین هم ممکنه به ما هم ضربه بسیار جبران ناپذیری وارد کنه.
تشکر، سلامت باشین. جناب اشرف سادات تحلیلگر افغان مقیم در اروپا، همچنان مهمانان دیگر ما در این بحث نثار احمد شیرزاد تحلیلگر امور سیاسی از هند با ما بودند و همچنان آقای سمی یوسفزای خبرنگار که همین اکنون در پاکستان هستند. مهمانان عزیز، از حضورتان در برنامه تشکر و از شنونده های عزیزم تشکر که تا بالا ما را همراهی کردین و در واتساپ رادیو آزادی پیام فرستادن و پیام‌هایتان هم در جریان برنامه پخش شد.
ز جان من چه میخواهی؟ تو رفتی بی تو من ماندم، ز من دیگر چه میجویی؟ من ای پیمان شکن مردم. ز جان من چه میخواهی؟ تو رفتی بی تو من ماندم، من دیگر چه میجویی؟ من ای پیمان شکن
تو عمری وفا کردم در قابل وفا بودی چه شب خوابه تو سر کردم تو آن شب خواب کجا بودی جان من چی میخواهی تو رفتی بی تو من مردم من دیگر چی میجوری من ای پیمان چی